أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هفتم از مسائل هشتگانه مقصد دوم این بود که لا یثبت العنان الا به اقرار زوج او البینه او نکوله ولو لم یکن ذالک ودعت عننه انکره ودعت عننه فانکره فالقول قوله مع یمینه و قیل یقام فی الماء البارد فإن تغلس حکم به قوله و این بقیه مسترخیان حکم لها و لیسه به شیئن ولو سبت الانن سمت دل وقت فالقولو قوله مع یمینه و غیل این دل وقت قبولن و کانت بکرا نظر الیه النساء فان کانت سیبا حشی قبوله خلوقا فان ظهر علی العضو صدق وهو صدق وهو شاذ ولو ادعا انه وطع غیرها قوت اها دوران کان القول قوله مع یمینه و یحکم علیه انکل و غیل یرد الیمین علیها و هو مبنی علی القضاء بالنکول. این اساره مسئله هفتم است. یه تحقیق مستعنفی درباره فوریت و تأخیر بشه تا به این علامت فقهی و علامت پزشکی که در روایت طبعاً لبعض نصوص ذکر شده مطرح بشه. خلاصه بحث در مسئله فوریت و تراخی این بود که مقتضای عموم افرادی همگانی بودن عقد نکاح است. مقتضای اطلاق ازمانی و احوالی همیشگی بودن لزوم وفای عقد است. این اوفو بالعقود میگوید کل عقدن عقدن، کل زمان زمانن، کل مکان مکانن واجب الوفا است. این مقتضای اصل. جریان خیار عیب مقدار متیقنش از این عموم اطلاق خارج میشه. در بقیه جا برای استصحاب خیار نیست، چون هم اون عموم افرادی کل فرد فردا گرفت، همون اطلاق ازمانی و احوالی کل حال حال رو گرفت، و اگر چه نتیجهش فوریت خیار است. و اگر ادعای اجماعی کرده است و ما یقین داشته باشیم یا اطمینان داشته باشیم که به استناد این قواعد اصولی نیست، اون اجماع هم میتواند معتبر باشد. منتها اونا که اجماع را حجت میدونن میگن لازم نیست اجماع از صدر تا ساقه باشه، در هیچ عصری مخالف نداشته باشیم. در یه عصر که همه علما اتفاق داشته باشن بر این مطلب همون کافی است. بنابراین نمی‌شود گفت به این که عصری که علامه و امثال علامه بودن درست است که مخالفت نیست، ولی قبلا کسی ادعای اجماع نکرده. دو مطلب است. اگر برفرض هم قبلا ادعای مخالف بودن، روی این مبنا منافاتی ندارد که در یه عصر خاصی اجماع باشه. گذشته از این که در اعصار پیشین خلاف نقل نشده، نه اینکه عده مخالف بودن، نه اینکه عده میگفتن خیار عیب به فوریت نیست با تراخی است، نقل نشده جا ادعا اجماع نکردن، نه اینکه این اجماع در عصر علامه و معاصران علامه و اینها بود و قبلا مثلا مخالف بودن. نه اونایی که اجماع عصر واحد هم حجت میدونن اونم همینطورن. اینطور نیست که بگن اجماع مخصوص قدما حجت است، در عمل به روایات این چنینه. خب اصل اجماع که خیلی بساط قوی و غنی ندارد، بنابراین اجماعی که صاحب ریاض ادعا کرده این رو هم مبانی که این گروه دارن که اگر در یه عصری علمای اسلام بر یه مطلب اتفاق داشته باشن کافی است، قبلا مخالفتی نبوده، نه اینکه قبلا یه عده‌ای حتما باید ادعا اجماع می کردن، اجماع از صدر تا ذیل حاصل شده باشد. فرق است به این که کسی بگوید قبلا مخالف بودن الان موافقن، بلی این اختلاف فقها است، این اجماع نیست. اما اگر قبلا ادعای اجماع نشده یا تعرضی نشده مسکوت ان هست، این دلیل بر مخالفت نیست. علی حال اجماعی است که مرحوم صاحب ریاض ادعا کرده، بعضی هم موافقت کردن. اجماع چه باشد چه نباشد قواعد اصلی فوریت است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که جریان تصرف اگر بعد العلم به عیب باشد این علامت رضاست، اگر قبل این اسقاط خیاره، و اگر قبل العلم به باشد مانع رد است نه مسخط خیار، فهاهونا امرانه. اگر این بحث های دقیق علمی تو خیار عیب روشن می شد اینجا دیگه این سوالات تکرار نمی شد. ما یک مسخط خیار داریم، یک مانع رد. فرق اینها تو کتاب بی اونجا که خیار عیب با چی ساقط می شود یا با چی رد ممنوع است اونجا گفته شد کاملا، یعنی کاملا مرز این دوتا حکم از هم جداست. تصرف بعد العلم مسقط خیار است، علم به رضا دارد عالما تصرف بکند، یعنی از حق هم گذشته. یه وقت است که نه علم به تصرف علم به عیب ندارد، تصرف میکند بعد از تصرف معلوم میشود. تصرف قبل العلم مانع رد است نه مسقط خیار. خیلی از چیزاست که مانع رده، مثل پدید آمدن عیب مستعنف. این کالایی را که مشتری خرید از دستش افتاد یه عیب جدیدی پیدا کرد، این عیب جدید مانع رد است نه دلیل سقوط خیار. پس هر چه که با او نمی شود رد کرد نشانه سقوط خیار نیست. اگر این شخص خریدار یا مثلا زوج علم به عیب داشت عالمن آمدن تصرف شد، این میگن دلیل رضاست. اما اگر علم به رضا نداشت تصرف کرد، نباید گفت به این که یه تصرف بعد العلم باید بکرد تا دلیل سقوط خیار باشد. ما بین سقوط خیار و عدم جواز رد باید این فرق دقیق فقهی یادمون نره که اگر تصرف بعد العلم به عیب بود نشانه رضای به معامله است، و اگر قبل از علم به این بود مانع رد است نه مسقط خیار. مطلب دیگر این است که نه، چون خیار که هست میتواند عوض بگیرد، عرش بگیرد، غرامت بگیرد و مانند آن. زل اده نه، اگر چون که این شخص نتوانست رد بکند در جریان به که خب عرش میگیرد، اینجا مایل نبود، اطلاق به ید من اخذ به صاف را رهاش میکند. اونجا چون راهی نیست عرش را جبران کننده قرار دادن، اینجا چون راهش هست دیگه فهو فی فسحت من الامر رهاش میکند. این فرق دقیق اینجاها کمتر بحث شده، ولی اساسش تو همون خیاره فرق شده که تصرف بعد العلم به رضا رضای به عقد است و مسقط خیار، و تصرف قبل العلم مانع رد است. مثل این که یه عیب جدیدی پیش آمد، این کالایی که او خرید از دستش افتاد، یه مقدارش هم آسیب دید، خب این نمیتون رد کند. این عیب مستعنف که مانع رد است مسقط خیار نیست. اونجا هم یه مسئله دقیقی مطرح شد که آیا خیار عیب سزلی است بین الامضاء بدون عرش و امضاء با عرش یا رد، یا نه اصلا خیار دوزلی است بین قبول و نکول است و عرش چیز دیگه است، هیچ یعنی هیچ کاری با خیار ندارد. این دقایق تو اون فقه بحث خیار عیب آمده که این چاپ هم شده و اگر خواستید هم میتونی مراجعه کنید. اگر چنون چه در روایات دارد با تصرف دیگه نمیتواند رد کند، معنیش سقوط خیار نیست. باید دید اگر بعد العلم به تجربه بود که رضای معیب است، و اگر قبل العلم بود مانع رد است. نه اینکه اگر تصرف کرد بعد از تصرف فهمید این زن به عفل مبتلاست، یه تصرف دیگه باید بکند. طلقه نقدی رها بکنه، طلاق بدن، اون طلقه میتواند به معنای خاص طلاق خاص خودش باشد. و این چنین نیست که رد به ما انه ردون مانع تصرف، به ما انه تصرف مانع رد است. و اما اینکه چرا نفرمود دخول مانع رد است، فرمود او داخل بکند که فعل اختیاری است، برای اینکه گاهی وقت وقتی به شبهه است، وقتی به شبهه با دخول حاصل می شود، با دخل حاصل نمی شود. برای اینکه وقتی به شبهه و امثال شبهه را شامل نشود، تعبیر فرمود که ان دخل بها، نه اینکه یسقط الرد به دخول. اگه یسقط الرد به دخول بود شبهه هم شامل می شود، اما یسقط الرد ان دخل بهاست. خب بنابراین خود تصرف مانع رده، و هیچ ارتباطی بین نصوص رد با فور و تراخی نیست. چی مانع است، چی مانع نیست، چی مسقط است، چی مسقط نیست، اصلا در صدد بیان زمان نیست تا کوتاهی یا درازی مدت سهمی داشته باشه ما فور و تراخی رو بخواهیم ازش در بیاریم. وقتی اصل روایت دست داده برای اینه که چی علامت رضاست، چی علامت رضا نیست، چی مانع رد است، چی مانع رد نیست، اصلا در این فضا سخن از فور و تراخی نیست، سخن از قصر و طول زمان نیست تا کسی بگه این فور است یا تراخی. نه تراخی ها میتونه استدلال کنن، نه فوری ها میتونه استدلال کنن، چون دست داده بیان این است که چی مسقط است، چی مسقط نیست. این مال اون بحث‌های قبلی. در جریان ثابت شدن این انن که ادعا میکنه اختصاصی به انن ندارد، این تو بحث قضا در این قسمت‌های عیب ما یه عیب داریم که نقص در خلقت است، یک کارایی نداشتن است. یه وقت است این مرد نمیتواند آمیزش کند، این فعل خارجی است که از او صادر نمیشود. عنن اون نقص در خلقت است. ممکن است عنین نباشد، اما ده ها بیماری های دیگر در کار است. مشکل روانی دارد، غیر روانی دارد، هراس دارد، غیر هراس دارد، مانع این کار است. این که عنن نیست، صرف عدم آمیزش یا ضعف در آمیزش دلیل بر عنن نیست. عنن نقص در خلقت است، او با ثابت بشه. لذا غالب این فقها ها گفتن اگر این کار از این مرد ساخته نبود، این باید در محکمه ثابت بشه که آیا رو عنن یا رو علل عوامل دیگه است. صرف یه وقت است که این کار نشده، بله اون میتواند بگوید که چهار ماه باید، بعد از چهار ماه یا زمان چهار ماه باید انجام بشه و انجام نشده، اون کار خاص خودش دارد. اما صرف عدم فعل دلیل بر عنن نیست. این یه مطلب. مطلب دیگه این که محکمه که دارد البینتو علی المدعی والیمین علی المنکر یا علی منکر، فروع فراوانی در مسئله داوری بین المتخاصمین است. در مواردی که علاوه مثل هازا فشهد او دع که تو روایات آمده، محور شهادت باید یه چیز بیان امر حسی باشد. امر حدسی همونطور که تو بحث دیروز گذشت به کار کارشناسی کارشناسان اهل خبره برمیگردد، اصلا شهادت نیست. هیچ ارتباطی بین کار کارشناسی اهل خبره و شهادت شاهد نیست. اگر در قیمت اختلاف کردن، ارزش کم و زیاد اختلاف کردن، کارشناس باید نظر بده. اما حالا این نقص دارد یا ندارد، این کار به کارشناسی نیست، چون کار کارشناسی مربوط به مسئله عیب نیست. انا چون نقص در خلقت است یک، و محسوس و مشهود نیست، و اقامه شاهد بر این که این شخص عنین است سخت است، این سه. لذا تو متنای فقهی میگن که عنن یا به اقرار خود زوج ثابت میشود یا با بیانه بر اقرار. یعنی زن که مدعی عنین بودن مرد است باید در محکمه دلیل ارائه کند. دلیلش یه وقتی اعتراف او به اقرار خود زوج است، یه وقت است که بیانه دارد بر اقرار. اما بیانه بر عنن کار سختی است، راه اثباتی ندارد که اون راه اثباتی رو باز ذکر میکنم. پس با این دو راه حرف مدعی ثابت بشود. راه سوم این است که چون زوج منکر عنن است باید سوگند یاد کند و قول او هم موافق با اصل است، اصالت و سلامه، که انسانی که خلق می شود سالم است. قول او موافق با اصل است، اصالت و سلامت عن نفس است و می شود منکر و با سوگند حل میکند. اگر او سوگند یاد شد که من عنین نیستم، مطلب ثابت میشود که او عنین نیست و این زن خیار فصل ندارد. و اگر سوگند یاد نشد، اینجا بین اصحاب نظر اختلاف هست که آیا به صرف نکول منکر علیه او حکم میشود، زیرا نکول از قسم به منزله اقرار به حرف مدعی است. کما ذهب الیه بعض و مرحوم محقق در بخشی از فرمایشاتشون به این مطلب ناظرم که به صرف نکول حکم شود. یعنی اینکه وظیفه شرعی او سوگند است، سوگند یاد نمی کند، معلوم میشه اقرار دارد، همش قبول دارد دیگر. اگر به صرف نکول حرف مدعی ثابت شد و علیه منکر بتوان حکم کرد، اینجا ثابت می شود که حق با زن است. اگر به صرف نکول حاصل نشود، زن هم که بیانه نیاورد، یعنی بیانه بر اقرارم که اقامه نکرد، مردم که منکر است از سوگند پروا دارد، میگن این یمینی که به عهده مرد است، به عهده منکر است، برمیگردد به مدعی، این مدعی یمین مردوده را اجرا میکند، یعنی مدعی سوگند یاد میکند، سوگند مدعی به منزله بیانه اوست، او باید بیانه بیارد و آورده، یا بیانه می آورد یا اون چه در شریعت به منزله بیانه است. سوگندی که مدعی یاد می کند سوگند ابتدایی نیست، حلف یمین مردوده است، یعنی چون البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، منکر باید سوگند یاد بکند، پروا دارد از سوگند یاد کردن، و نظر هم این است که این سوگند باید برگردد به مدعی. اگر مدعی سوگند یاد کرد این حلف مردوده را اجرا کرد، حلف مردوده به منزله بیانه است. اونا که میگویند به صرف نکول حکم میکنن، یعنی نکول منکر به منزله اقرار است، وگرنه با سکوت که محکمه نظر نمیدهد. اینه که مرحوم محقق گاه اون سمت نظر دارد گاه این سمت، چون تحقیق مسئله به باب قضا برمیگردد. پس بنابراین محکمه یا با بیانه ثابت میشود یا با چیزی که به منزله بیانه است. اگر این شد محکمه دستش باز است و باید نظر میدهد. یه فرعی از برخی از بزرگان مثل ابن ماوی به پدر بزرگوارشون و برخی از معاصرانشون که 4 نفر از بزرگان و از قدما این مطلب رو نقل کردن که چه روایت داشته باشیم چه روایت نداشته باشیم، فتوای اقدمی نه قدما، گاهی فتوای اقدمین را به منزله روایت تلقی می کردن، زیرا دعو اون بزرگان این بود که به مضمون روایت فتوا می دادن. اگر یه چیزی مطابق با قاعده نبود به این بزرگان فتوا دادن، کشف میکنن که یه روایتی غریبی به این مضمون رسیده است. گذشته از این حد روایت های دیگه هم که متأخر نقل کردن، فهاهنا امران، یکی این که اون که در مغنه و مغنعه و معاصران اونها آمده، چون اینها یعنی اقدمی نقدوان به مضمون روایت فتوا می دادن و این حکم مطابق با قواعد اولیه نیست، به تعبد نزدیکتر است، کشف می کنیم که روایتی بود. مثلا خب مثل این که روایت را 1 نفر یا 2 نفر نقل کردن، این بزرگان میتونید این عملی که فرض کنید صدوق یا پدر بزرگوارشون رضوان الله علیهم فرمودن، این مطابق با قواعد هم نیست که ما بگیم طبق قاعده گفتن، نصی هم نداریم، یعنی بگیم معاذالله اینا هم هوای نرف زدن. این رو بزرگان این کار رو نمی کنن. میگن لابد یه روایتیست به ما نرسیده، اصلا احتیاط رو گذاشتن برای همینجا. مگر مردم در تک تک مسائل باید از ما مراجعه کنن؟ یه بزرگی بار دیگر است با مراجعه میکنن دیگر، اصلا احتیاط رو گذاشتن برای همینجا. خب حالا یه کسی که مثل صدوق است، این صدوق اصلا شیفته حدیث است. شما شرح حال صدوق ببینید، اون روز بگه مسافرت کردن این طرف و اون طرف، این حتی با آمول ما هم آمده از یه محدثی حدیث ضبط کرده پاشد رفته. همین صدوق شرح حالش که شما میخونید میبینید این سفری به تبرستان کرد و رفت آمل و از اون محدث این روایت شنید و برگشت. از کار او این بود. اینهایی که به دعای وجود مبارک به دنیا میان یا آدم های عادی نیستن، آدم های استثنائی هن. لذا خیلی ها احتیاط میکنن دیگر. ولی چیزی که صدوق فتوا داد مطابق با قواعد اولیه هم نیست. خب ما تقریبا اطمینان پیدا میکنیم یه روایتی در کار بود به دستی رسیده، حالا به دست ما نرسیده، ما دیگه مخالفت نمی کنیم، ما یه احتیاطی میکنیم. ده اونا معاصرانش، اونا که محدث بودن، محدثان خود قوم، محدثانش چون ائمه علیه السلام اینها رو به تحدیث وادار میشردن، اونا رو که برید فحش کنید، بنا بررسی میکردن، میگفتن در فلون شهر. میبینید تو این الرحله که مینویسن اینه. خب کسی سفر عادی داره از شهری به شهری دیگه میره برای یه کاری، یه حدیثی هم از کسی یاد میگیره، این دیگه الرحله نمیخواد. اما رحله کی برای چند تا حدیث گاهی کسی از مدینه پا میشد برفت مصر، این رحله میخواد، شرح حال میخواد، رحله فلون شخص. یعنی این پا شده برای 4 تا حدیث در 4 شهر دور افتاده از مدینه پا میشه مصر، برای اینکه اون سالمند مصری در فلون سال خدمت حضرت رسید و امروز جزو معمرین این عصر است و عمر شریفش الان 100 ساله. از مدینه پا میشه این همه طی مسافت سختی بره مصر خدمت اون معمر برسه، این میشه الرحله. وگرنه کسی سفر کرده رفته جایی حدیث یاد گرفته که بر او رحله نمی نویسن که. خب شما این رحله ها رو که برازم کنی، رحله ابن بطوته، رحله کذا و رحله کذا، اینا چیزای استثنایی است دیگر. نه متأخرین که معاصر ندارن که با البته اگر نظیر اون باشه حکم او رو داره، اگر مخالف غیر نظیر اون نباشه حکم او رو نداره، یه اصل کلی است دیگر. اگر نظیر او یه تحقیق علمی باشد که مثلا یه چیزی رو فلان شخص در اونجا کشف کرده از تحقیق علمی باشه حکم علما رو داره، اگر نظیر اون نباشه حکم او رو نداره. غرض اینه که صدوق رضوان الله تعالی علیه از همین قبیل بود، رحله داشت. شرح حالش که شما بررسی میکنید اینطور نبود یه چند کتابخونه باشه در تمام کتابخونه ها کنار کتاب ها بشه و چیز حدیث بنویسه. این که میشنید که در فلون شهر یه معمری هست که در یه سفری خدمت حضرت رسید، این شدیر حال میکرد میرفت اونجا با قلم و کاغذ از اون بزرگوار سوال میکرد که شما در فلون سال خدمت حضرت رسیدید، این مطلب رو سوال کردی، حضرت چی فرمود؟ غرض اینه که رحله نویسی مال هر کسی نیست. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی این خصیصه را داشت، سفرهای طولانی میکرد برای ضبط یه حدیث. حالا یه فتوایشون در مغنه یا در مغنه داده و مطابق با قواعد ما نمیابیم، نسل خاصم نداریم، اینجاها احتیاط میکنن، مگر اینکه بزرگانی که نزدیک عصر اونا هستن فتوای مخالف داده باشن که مسیر برگشته باشد. این معلوم میشه ایشون استنباطی کرده از جای دیگه. این مال حرف قدما که مرحوم صاحب وسائل مرحوم محقق قد یقال دارد امثال ذلک، اما مطابق این روایاتی هم هست، منتهی این روایات از در سند قوی نیست و اثباتش هم کار آسانی نیست. این روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی نقل کردن و اصحاب البته متأخران بهش عمل نکردن که ما این علامت باشه، چون ممکنه که فی الجمله علامت بعضی از امور باشد، اما این چنین نیست که اسمینان آور باشد، چون نقص خلقت است یک، نه صرف عدم عمل و امر درونی است. اما الان البته تشخیصش آسانه، خیلی سخت نیست. مرحوم صاحب وصال رضوان الله تعالی علیه جلد در جلد 21 وسائل باب 15 از ابواب عیوب و تدلیس صفحه 233 به بعد اونجا این فرمایشات دارن که اگر چنون که این مرد ادعای زن ادعای انن کرده است راهش چیه؟ در روایت اول دارد که ابی حمزه میگوید از ابی امام باقر سلام الله علیه شهیدم که فرمود اذا تزوج الرجل المرأة السيب التي تزوجت غيرها فزعمت انه لم يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل و علیه ان یحلف بالله که لقد جامعها. اون زن ادعا میکند انکار بکند قول منکر با یمین ثابت میشود. چرا مرد سوگند یاد کند ثابت میشود؟ برای که لأنها المدعیه. اما فإن تزوجت وهی بکرون اگر باکره بود و ازدواج کرد فزعمت انه لم یصل الیها ادعا دارد که این مرد آمیزش نکرده است و نمی کند فان مثل هذا تعرف النساء زنها میتونن تشخیص بدن که این تصرف شده است یا تصرف شده نیست فلینظر الیها من یوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعل الإمام أن يؤجله سنة. اگر زنها آزمایش کردند دیدن این همچنان عذراست دیگه سیوبه ندارد این معلوم میشه شبه انن درش است و یک سال مهلت میداد که اگر درمان شد که شد وگرنه حکم فصل میشود. خب این تا حدودی به شواهد عرفی اینها نزدیک. اما روایت دوم این باب که قالت امرأتون لأبی عبدالله علیه السلام او سأله رجل عن رجل تدعی علیه امرأته انه انینون. حالا یا زنی سوال کرد یا گفت مردی نسبت به او زنش ادعای انن دارد و ینکر الرجل خود مرد این انن را انکار میکند. حضرت همو تحشو حل قابلتو الخلوق یک ماده ترکیبی از زعفران و غیر زعفران را فراهم کنند یک به درون رحم این زن قرار بدن دو این مرد با او آمیزش کند سه بعد از آمیزش عضو این مرد را بشورن چهار اگر آب زرد و امثال زرد در آمده است معلوم میشه آمیزش رفته تا به جایی که اون ماده زعفرانی اینها بود پنج پس معلوم میشه آمیزش دلت گرفته شش. این اصاره سفارشی که تو این روایات هست. بله؟ بله سند که نداره اگه نبود که اعتراض بهش میکردن که ان بعض مشیختهی قال قالت ربعت و لذاسته بهش اعتبار نکردن که. خب بعد گفتن این یک حیله طبیست و این زن باید کاری بکند که مرد نفهمه وگرنه قبلا ممکنه عضو خودش رو زعفرانی بکنه. استغفر الله ربی و فرمود او سأله رجل عن رجل که تدعی علیه امرأته انه انینون اون کار بود. بعد فرمود این کار رو که انجام دادن زنها ولا تعلم الرجل به زن اعلام به مرد اعلام نکرد که این کار شده اونگاه ویت خلو علیه علیه الرجال فین خرج و علا عضوهی، این آثار رنگ بود، معلوم می شود کذبت و صدقه، این زن درست نمی گوید که آمیزش نشو نمی شه، این مرد درست می گوید. و الا صدقت و کذبه، و اگر این رنگی نشد معلوم می شه زن درست گفته، مرد درست نگفت. این روایت را مرحوم صدوق به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده. روایت سوم این باب که عن قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام است، این است که ادت امراتون علا زوجها علا عهد امیر المؤمنین علیه السلام انه لا یجامعها. این دعوای زن و دعا انه یجامعها، دعوای مرد، ادعای مرد این است که آمیزش صورت میگیرد. فامرها امیر المؤمنین علیه السلام ان تستظفر بالزعفران ثم یغسل عضوه فان خرج الماء اصفر، اگر آب زرد از این عضو در آمد صدقه حاکم، مرد را تصدیق کند، بگوید حق با توست. و الا امره به طلاقها، حالا طلاق منی اعم. مرحوم صاحب سال دارد که یمکن حمله علی الاستحباب و الاحتیاط، البته حمل طلاق به معنی لغوی است، چون اگر معنای اصطلاحی باشد که اینجا خارج از بحث است، بحث در این که حق فصل دارد یا فصل ندارد. روایت چهارم این باب که صدوق رضوان الله تعالی علیه به عنوان مرسل یاد کرده است این است: محمد ابن علی ابن الحسین رضوان الله علیه قال صادق علیه السلام اذا دعت المرأه على زوجها انها اني انه اني نون یک، و انکر الرجل دو ان يكون ذلک فالحكم فيه ان يقعد الرجل في ماء بارد، اگر چون که مرد انکار دارد که اني است، ادعت المرأه على زوجها انه اني نون یک، و انکر الرجل ان یکون ذلک، این گفت این انا ندارم، حکم این است که ان یقعد الرجل فی ماء بارد، این تو آب سرد بشینه، فان استرخا عضوه فهو انین و ان تشنج فلیس بانین. خب این روایت مرسل شاید یه مقدار شواهد عرفی و ابزار عرفی باشه تا علم و اطلاع پیدا بشه، نه اینکه تعبد محض است، محکمه شرع الا ولابد باید رو این حکم بکنه، وگرنه اون اجل سنتن سر جاش محفوظه. هیچ کدام از اینا دست درد این نیستن که این حکم شرعیه، حکم تعبدیه، باید اینجور کرد و انن را ثابت کرد یا نفی کرد، همه اینا یا راهنمای ارشادی است که اگر این کارا رو کردید برای طرفین ثابت شد، خیلی معلوم شه انن هست، بگن نه یه ارشاد است نه تعبد. نظیر قرآنی است که سبقه تعبد هم دارد، خب این یه ارشاد، خب بله ارشاد هم ندارد که. لذا بزرگان ما به این به عنوان یک تعبد شرعی نگاه نکردن، به عنوان یه ارشاد نگاه کردن، یه وسیله بود. امروز یه وسیله قوی‌تر و دقیق‌تری هست، لذا مرحوم محقق در این قسمت ها هم مطابق همون عموم قواعد عامه فتوا داده است. والحمدلله رب العالمین.